أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يستجيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. این بخش پایانی سوره مبارکه یونس است که اشاره مطالب گذشته را به همراه دارد. حالا نکاتی که در این آیات مونده است یکی این است که کلمه شک در قرآن کریم معمولا با من ذکر می شود نه با فی. اگر بخواهن بگوین فلان کس شک دارد بگوین فی شکن. اگر درباره مشکوک فیه بخواهن سخن بگوین با من تعبیر میکنن این کنتم فی ریب من ما نظرنا یا فی شکن من ذکری فی شکن من دینی فی شکن من کذاب کذاب. معمولا در قرآن کریم این شک با من استعمال می شود لذا نفرمون فی شک فی دین. مطلب تو بمان است که در جریان لا اله الا الله این طور نیست که این جمله به دو قضیه موجبه به سالبه منحل بشود که لا اله الا الله نظیر ما جاء القوم الا زید دو قضیه باشد یه قضیه موجبه یه قضیه سالبه. اگر الا به معنای استثناء باشد نه به معنای غیر این گونه از ترکیب ها به دو قضیه موجب و سالبه منحل می شود. ولی اگر معنای غیر باشد وصف مستثنا من هست. لا اله الا الله معناش نیست که هیچ خدایی نیست مگر خدای واحد، چون الا به معنای غیر است و اصحاره این جمله هم یک قضیه است نه دو قضیه. چون الا معنی غیر است معنای لا اله الا الله این نیست که صحنه نفس هم از اثبات خالی است هم از نفی. اول آلهه دروغی نفی می شود بعد وجود ذات اقدس اله اقرار می شود به اثبات می شود که نفس نسبت به هر دو قضیه علی سوا باشد خالی و ذهن باشد. اول یکی رو نفی بکند دوم دیگر رو اثبات کند. این طور نیست. این الا معنی غیر است. اگه الا معنی غیر است معنی این جمله نورانی یک قضیه خواهد بود نه دو قضیه. معنیش است که غیر از اللهی را که دلپذیر است و مورد قبول ما هست و مفروغ آن هست و تردید در او نیست دیگران نه. لا اله غیر همینی که ما قبولش داریم. خب پس لا اله الا الله به این معنا برمیگردد که غیر از خدایی که فطرت میپذیرد دل پذیرم هست و دلها به او سپردن دیگران نه. در تعبیرات سوره مبارکه نحو مانند آن که دارد که ما به همه انبیاء علیهم السلام گفتیم به این که لقد بعثنا فی کل قریه نعبد الله و نجتنب الطاغوت. این ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت گرچه بحث به ظاهر یک نفی و اثبات را به همراه دارد ولی بازگشتش به همون نفی ما ادای چیزی است که مفروغ است. به استناد اون تحلیل ها آیه محل بحثم همینجور به هم شد. فرمود این کنتم فی شک من دینی، من غیر از اون خدایی که دل پذیر است و او رو میپسندم دیگران رو قبول ندارم، فلا اعبدو اون رو میپسندی. این فلا اعبدو منزله لا اله است، اون لکن اعبدو الله الذی یتوفاکم منزله الا الله است. اون لکن وقتی تحلیل میشه بعد معنی غیر خواهد بود، یعنی غیر از اون خدای واحد و احدی رو که من میپذیرم و عبادت میکنم اون تو فطرت ما نهادینه شده است دیگران رو قبول ندارم. لذا نفی بر اثبات مقدم شده است. اما اگه دین من رو مخواد بپرسید که من چه دینی دارم و از هم چیست، من برابر لا اله الا الله دارم زندگی میکنم، یعنی غیر از اون خدای احد واحد دلپذیری که دارم و مفروغن هست دیگران رو قبول ندارم. فلا اعبد الله الذي تعبدون من دون الله، این فلا اعبد الله الذي تعبدون من دون الله تأکید میکنه، تأیید میکنه هم مسئله لا اله الا الله را. من غیر از این، من دون یعنی من غیر، یعنی غیر از اللهی را که معبود من هست، معبود من هست، فطری من هست دیگران را نه. و همین رو تشریح میکنه، فرمود فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، این من دون الله را باز میکنه. ولیکن اعبد الله الذي يتوفاكم، سر باز کردن من دون الله هم این است که بخواهد دین را معنا کند. اون دینی را معنا کرده بود که من وضعم چیست، این حالا میخواد دین را معنا کند. دین به اساس توحید است، حد وسطش همین است که زمام مرگ و حیات به دست شماست. تو بحث‌های قبلی هم فرمود به این که خدا شما را زنده کرد بعد میبرد بعد شما را محاکمه میکند، این تلقی حلقه واسطه است، یه سرپل است که حیات دنیا را به اون حیات پس از مرگ وصل میکند. این تلقی برای آن است، چون قبلا فرمود منتظر یه روز پاداش هم باشه. خب به امرتو ان اکون من المؤمنین، این امرتو که دلیل نقلی هم با دلیل عقلی هماهنگ است. یه وقت است که امرتو ان اکون مسلمن، یه وقت که نه امرتو ان اکون من المؤمنین، یعنی من از این گروه باشم یک، اینا هم رها نکنم دو. این امرتو ان اکون من المؤمنین گرچه منزله کن هست، اما یه وقتی فرمود کن مؤمنن، یه وقت فرمود کن من المؤمنین، از اینها باش، مثل کنو ما از صادقین یا من از صادقین، از اینها باش. مطلب دیگر اون است که انسان یک فطرتی دارد شفاف یا آینه گونه. یه معلمی میخواهد که او را هدایت کند این آینه را به کدوم سمت نگه بداره. غالب این جوان ها احتیاج دارن به یک راهنما. تا انسان یه حرفی رو میپذیرد، اول که مثلا کودکن یا نوجوانن قصه پذیرن، تا آدم یا داستان نقل میکنه اصلا فاصله نیست بین گفتن گوینده به قبول اونها، آماده قبول هست. بنابراین قلب اینها شفاف هست، یه راهنمایی میخواهد که به اینها بگوید این دل رو به کدوم طرف داشته باشیم. این دل نوجوان و جوان به هر سمتی قرار گرفت فورا جا عکس برداری میکنند، همونم میمونه. یه وقت از خدای ناکرده یه جوانی رو، نوجوان رو برن تو باغ وحش، هرچی بهش نشون بدن گرگ و گرازه. خب این آینه اگر به باغ وحش بره خب همون رو نشون میده، تقصیر آینه نیست. باید کسی بهش بگه که این آینه رو این طرف نگه دار، رو به آفتاب نگه بدار، رو به قمر نگه بدار، اون نیرها بتابن، اون جمال جلال بتابن، به اون سمت نگه دار. این اقیم و چکل دین حنیفا همینه، یعنی به این سمت نگه بدار. به کدوم طرف مایلی؟ و اینقدر مهندسی باشه، ریاضی باشه که ذره‌ای کج و راست نشه، حنیف باشه و اقیم و چکل دین حنیفا. تو بحثای قبل هم راضی فهمیدی که توحید مسامحه بردار نیست. توحید خدای ناکرده اگر ذره آسیب ببیند همش رو رها میکند. یعنی شرک که مقابل توحید است، این نظیر قذارت است که اون فضا رو آلوده میکند، نه مستهلک بشود. این مثالاش هم قبلا ذکر شد. یه وقت از یکیسی دارد آشپزی میکنه، دیدی که بزرگیست، بالاخره یه مختصر یک گرم خاکی کمتری بیشتری از سقف می افتد در این دیکه بزرگ، خب خوردن خاک حرام است، ولی اگر مستهلک بشه در یه دیکه بزرگ، چون مستهلک شده است خوردن اون غذا حرام نیست. ولی اگر همین آشپز دستش خونی شد، یه قطره خون چکید تو این ظرف، این یه قطره خون چون قذر است و آلوده است مستهلک نمی شود، مهلک است، کل اون مظروف را آلوده می کند. شرک اینجوره، یه قذارتی است که کل فضا را آلوده می کند. اینطور نیست که حالا مستهلک باشد. تو مسئله که کسی حالا اشتباه کرده، سهو کرده، آشنا نبوده، مخرج برخی از حروف رو ادا نکرده، اینا مخصوصا در دعاهای مستحبی تو روایات هست که ملعون را و غلط را فرشتگان تصحیح میکنن بالا میبرن. این شخص حالا عربی نمیدونه ولی خواسته صحیح دارد، یه جمله خاص بخونه، تو غلط چاپی بود، یه مرفوع رو مضموم خونده، مضموم رو مکسور خونده، یا بالعکس بلد نبود، اینجا قابل مسامحه است، اینا مستهلک است. اما خدا نکرده همین شخص به عنوان ریا این دعا را خونده، یه جمله را به عنوان ریا خونده، بقیه هم از هدر میره. این طور لذا فرمود اقم وجهک للدین حنیفا، مبادا در این محدوده شرکی را پیدا کنم. چون در سوره مبارکه زمر مشخص فرمود که از شما هم گذشت نمی شود اگر شما چه معاذ الله شرکی در کار شما را پیدا کرد، با اینکه محال است از حضرت شرک پدید بیاید. آیه 65 سوره مبارکه زمر این است: لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اینطور نیست که حالا بگید شرک ورزیدن خدا میبخشد. شرک نظیر قذارت ها، نظیر آلودگی ها دیگر فضای فکری را، فضای ذهن را، فضای اعمال دیگر را هلاک میکنند، مستهلک نمی شود، بقیه را هم هلاک می کنند. این نظیر قذارت است، نظیر اون خون و بول است، نظیر یک مقدار خاک نیست که مستهلک می شود. فرمود اگر این کار کرد، این که فرمود لله الدین واسبا، لله الدین خالصا، قل لله اعبد الله مخلصا له الدین، برای همینه تمام دین تمام، اخلاص دین کیفن مالو. توی محدودی عقاید الهی اینجا نباید خدا را کرده ریایی شرکی راه پیدا کنه، چه خفی چه جلی، کلش تو ذات احداث الله رد شد. چون بالاخره آدم غیر خدا رو مؤثر میدونه دیگه. این شخص مرائی که حالا در ریا میکند، به دیگری داره نشون میده که من برای خدا دارم کار میکنم و دروغ میگوید، برای خدا کار نمیکنه. چون اگه برای خدا کار میکنه احتیاجی به ارائه دیگری نیست. این دیگری را منشأ اثر میدونه، به دیگری نشون میده که من دارم برای خدا کار میکنم در حالی که این نیست. سمع آن است که به گوش دیگری برسه، اسماع میکنه، به سمع دیگری میرسونه که من کنون کار خیری کردم در حالی که لله نکرده، به سمع دیگران میرساند که من اون کار برای خدا کردم در حالی که این چنین نیست. خب اگر اون شخص سمیع، اون شخص بصیر پیش این شخص مرائی هیچ سهمی در سرنوشت نداشته باشن، هیچ کار باشن، که اون ریا و سمعه ندارد که، چون اون شخص را یا اون جامعه را منشأ اثر میدونه، سعی میکنه اونا ببینن، سعی میکنه اونا بشنون، این میشه شه و از هیچ کسی پذیرفته نیست و باعث هلاکت بقیه اعمال هم می شود. خب در سوره مبارکه زمر آیه 65 بود: بلغت اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. مطلب بعدی آن است که پس انسان باید این چهره جان را که آینه است به اون سمت نگه بدارد و بدارد به جای دیگه متوجه نکنه. البته تکوینن همه موجود مسبحن، حامدن، مکبرن، محللن، ام من شیء لا یسبح بحمده، و درون ما، جسم ما تکوینن به اون سمت گرایش دارد. کافر زبانش ملحد است، ولی اعضا و جوارش همه تسبیح گوی حقن. چیزی در جهان نیست، هیچ حجر و مدر و درخت و امثال زاله که نیست که تسبیح نکنه. این امرها برای تطبیق تشریع و تکوین است. یعنی این بدنتون مثل اعضا و جوارح دیگران یا سنگ و کلوخ دیگر، همه اینا مسبب حقن. تو در نظام تشریع با میل و اراده و انتخاب خودت هم اذکرونی از خودم بیاد من باشی. این عدم وجهکه، یعنی تشریع را با تطبیق هماهنگ. بعد این که به صورت معنی بود این رو شرح کرد، فبود ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعو که ولا يضرو کرد. نه که من دون الله بعضی نافعن و بعضی زارن، بعض به ظاهر ممکنه تقسیم بشود ولی زار و نافع غیر از ذات اقدس اله احدی نیست. تو این دعای نورانی جوشن کبیر میبینید یکی از اسماء حسنای خدای سبحان زار و نافع است، دیگری اگر کاری از او ساخته است مظهر اوست، مأمور اوست، راهنمایی اله او رو به شما منتقل کرده است و ماننده. فمود ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعو که ولا يضرو. گاهی معنا را باز و روشن میکنند، میفهمد از این بودها هیچ کاری ساخته نیست. اگر خدای سبحان بخواد خیلی به شما برسونه از این بودها کار ساخته نیست که برگردونه یا ضرری دامنگیر شما بکنه، از این بودها ساخته نیست که این ضرر رو رفع بکنه. در سوره مبارکه زمر آیه 38 این است که ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرأيتم افرأيتم این اخبرونی ما تدعون من دون الله، گزارش بدید این معبودها شما چیکارن. این ارادنی الله بزرن هل هن کاشفات زره، اینه که خودشون رو نمیتونه اداره کنن که هل هن کاشفات زره. او ارادنی برحمتن هل هن منصفات و رحمته، اینه در بخش اثبات اثر دارن، در بخش نفی اثر دارن. هیچ کارم هیچ کسی در دنیا به اندازه یک موحد لذت نمیبره، هیچ کسی. اگر در عالم طبیعت لذتی باشد مال موحد است، چون میدوند یک کسی که ارحم الراحمین است، حکیم است، علیم است، خبیر است، مدبر است، او رو برمان دوست انتخاب کرده، او دارد اداره میکنه رو و هرگز او رو زمین نمیزند، ایزدش به هم نمیزنه، آبروش از بین نمیبره، مطمئن نه. اون کلمه لا اله الا الله حسن من است از قرر تعبیرات دینی. یعنی آدم میره توی یه قلعه، توی یه دژی که دژبانش خداست. اگر تو عالم طبیعت یه لذتی باشه مال موحدی، بقیه اینها فهم فی رای بهیم نترددون. هیچ کس بهری از لذت نمیبره تو عالم. میدونید دوست حکیم مدبر خوبی و گفت من خدای تو هم تو رو به عنوان بنده قبول دارم، ما هم نباید خیلی خودمون رو محروم بکنیم، خیلی خودمون رو دور بکنیم. خب او برای قبول کرده به عنوان بندگی، دایی ندارد که مفاصله بگیری. اگر او گفت من نزدیکم، هر کاری داری با هم بگو، من میشنوم، مشکلات حل میکنم، خیلی دوستم باش داشتی با این و نمیذارم کسی بفهمه، هیچ کسی نمیذارم بفهمه، تو اسرارت با من در موم بگذار، این اقرار با ما گفته دیگه. خب دلیلی ندارد که مواظبه بگیریم. ما کوچکی اون محفوظه، او بزرگیش هم محفوظه، او رو عبادت میکنیم و کل این جهان مدیر عامل اوست و غیر از حکمت چیزی در کار برنامه ریزی نشده. هر که هر کاری بخواد بکند که او یک کاری بکنه، خدا اینا کرده برخلاف حکمت ابدا. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادی همین دیگه، یا من لا تبدل حکمته الوسائد، یعنی خدای به ما فرمودی وابتغوا الیه الوسیله. اما هر کس هر توسلی بگیرد که شما کاری برخلاف حکمت بکنی، هرگز نمی کنی. هیچ ممکن نیست انسان متوسل بشه به نماز، به روزه، به عبادات دیگر، به ولایت، به هر چی متوسل بشه تا مسیر برنامه ذات اقدس اله را که حکیمانه است معاذالله عوض بکنه، که خدای کار غیر حکمتی بکنه. این نیست. خب یه همچه کسی با ما بالاخره پیمان بسته دیگه. این بزرگان اخلاقی ما میگن لطف خدا اینه که اصلا این عهد را در من گذاشته، فهمو طرف عهدتون منم. حالا یه وقتی کسی شهید میشه با خدا معامله میکنه، اونها یک گوی دیگری رو به سبقت رو بودن. اما مسئله عهد رو با همه من تو کتاب فقهی بالاخره همه تون آشنایی، این کتاب عهد 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 یه پیمان بین ما و خداست. عهد کردم کار نکنم، عهد کردم کار نکنم، عهد کردم کار نکنم، با او معاهده میکنم. اونقدر دانن فی علوهی در این حال که آریز فیضش دانیست که با ما طرف قرارداد و تفاهم است، امضا میکنه. پیام فرمود تو اینجور بکن، اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن، شما عهدی که با من بستید عمل بکنید منم با شما عمل بکنم. از این مهربون تر که فرض نه.
آقایی سوال کردم به چه معنی سلام ما فی نفسی بیدون دیگه نیازی
نیست پیام کردن در نیازی؟ چرا دیگه؟ این بی عبادتیست، اقرار است. گاهی هم میگویم خدا یا نیازی ما نداریم بگیم، یا من لا یحتاج الی تفسیر و سؤال. همین یا من لا یحتاج الی تفسیر و سؤال خودش سؤال دیگه. ما میخوایم زبان ما عبادت بکنه، قلب ما عبادت بکنه، چشم ما عبادت بکنه. فرض اینه که دور نیست، ما را قبول کرده. حالا اون مراحل عالیه که در دسترسی فکر کسی نیست که ما با اون مراحل کار نداریم. او رفیع درجات است، ذوالعرش است، ولی این درجات وسطا و ناظرانی که ما میفهمیم با او رابطه داشته باشیم. حالا عرشش خبر نداری، و بعد او رفیع درجات است، ذوالعرش است، ما با عرش او رابطه نداریم، حالا با درجات نازله اسماء الحسنا او رابطه داشته باشیم. فرمود به این که از دیگران کاری ساخته است. مشابه این تو سوره مبارکه انعام هم هست که باز فرمود مسئله ضرر و نفع را. آیه 17 سوره مبارکه انعام این است: و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر. مشکل ما این است که ما خیال میکنیم تو آسمون هاست یا در قیامت مثلا ظهور میکنه، مثل مفوضی که میگن کارها رو در دنیا به ما واگذار کرد، در قیامت حساب رسی میکنه. اینه. اما هو معکم اینما کنتم اغرب و ابیهکم من حبل الورید، اینا مطرح دیگه. و یمسسک الله بخیرن فهو على کل شیء قدیر. مطلب دیگر اینه که مساس اختصاصی به مس مادی ندارد، هم مس مادی به ظاهرش رو میشه، هم مس معنوی و امور ذهنی و علمی و فکری رشان میشه، چه در طرف خیر چه در طرف شر. وسوسه مساس است، چون که الهام هم مساس است. سوره مبارکه اعراف آیه 201 به صورت آمده است: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مردان با تقوا چون تو خواب نیستن، بیدارن، مراقبن. اگه یه کسی بالاخره تنه بزنه میفهمن، تو ذهنشون هم هر خاطره پدید بیاید میفهمن که از کجا آمده، از کجا دارن میخورن. حالا فرانکس ترقی کرده، آدم باید خوشحال بشه. خب بالاخره همون خدایی که به دیگری داده مثل یا بیشتر از اون رو میتونه به ما بده. دلیل ندارد ما نگران بشیم و خواهان زوال نعمت از کسی باشیم. خب همون خدایی که داد مشابه اون رو بیشتر از اون رو به ما میده، از اون میخواییم. حالا چرا رنج میبریم که دیگری داره ترقی میکنه؟ هیچ کسی در زندگی مزه زندگی رو نچشید مگر یه موحد. اونا خوب رو زندگی کردن. اونها هستن که بالاخره یا ما رأیت جمیلا، میگن این ما رأیت جمیلا همیشه برای اونها هست. در جریان وجود بارک امام حسن عسکری هست، در جریان وجود بارک امام هادی سلام الله علیه هست، بالاخره بندان الهی به این صورت هست. خب این طیف، طیف میگن طیف وسیع یعنی طایف، یعنی طایفه، یعنی گروه. طیف وسیع یعنی طایف بزرگ، یعنی همین قدره. همون ان الذين تروا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون. اگر در نقطه طرف مقابل فرشتگانی هم چیزی بو عذاب بکنن، اینا متوجه میشن و شاکرن. بنابراین آیه 106 محل بحث این است: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك که ان فعلت فانك من الظالمين. ويمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، من یورد که به خیرم فلا راد دل فضله. یصیب بهی من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. در بحث یه روز اشاره شد که ذات اقدس الله خیری که داد هرگز نمیگیره و اشاره شد نگره که خود آدم پس بده، هدیه‌ای که ذات اقدس الله به کسی داد هرگز نمیگیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ان الله لا یکون مغیرا نعمتا اما علی قوم. این دو تا آیه نشون میده خدا هرگز خیری که داد پس نمیگیره. اما جریان ملکی در سوره مبارکه آل عمران آمده، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، این همه آزمونه. خیر از موارد است که آزمون مروز خیر باشد. وجود مبارکه زینب کبری سلام الله علیها وقتی که در شام یزید این آیه را تلاوت کرد، قل اللهم مالک الملک، ایشون فرمود مهلا یا مزید اسکت، مهلا یا مزید از عمد بین که نخستر نا اقتار الارض و فوق السما فاسبهن النساء کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بکه علیه کرامه. تو خیال کردی حالا اینی که داری خیره. اون آیه هم بخون ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما. همون این قدرت سلطنتی که الان تو داری که خیر نیست، این آزمونه. این جواب اول. جواب دوم این است که بله خدا میگیره، اما رنج را که به عنوان آزمون داد ابتداعا میگیره. یعنی لازم نیست که کسی از خدا بخواهد که این مشکل را برطرف بکنه، خودش برطرف میکنه. البته دعا اثر دارد و مانند دعا، ولی منظور است که لازم نیست این شخص یک کاری بکنه تا خدا برداره. ولی خیر را تا شخص یا اون جامعه بیراه نرنگ، کجراه نرنگ، کفران نمت نکنن، زائل نمی کنن. پس اگر فرمود تنزیع الملک من منتشای مقید است به این که لم یکو مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر سنون چه اینها بیراه رفتن و نعمت را ذات اقدس الله از اینها می گرد. بله دنیا اینه، اما اون توحید که دنیا نیست. و اما این کارم به المقررین فروحون و ریحانون و جنتون این. بعد هم ما بالاخره لذت میخواد، جای خوب میخواد، لباس خوب میخواد و مانندون. اما روح ما لذت های روحی به چیه؟ اگه کسی خدا نکرده کینه دیگری داشته باشه، غمی داشته باشه، اندوهی داشته باشه، چیزی رو از دست داده، چیزی رو میخواست گیر بیاره گیر نیاورد، چیزی رو که نمیخواست گیر بیاره دامنگیر اون شد، رقیبی داره، حسودی داره، یا محسود است یا حاسد است، در زحمت. اما کسی از همه این آلودگی ها برهد این در زحمت نیست. این فروح و ریحان و مجلد رایی. یه بیان لطیفی مرحوم ام بابه قمیر اسمان داره که کتاب شریف عمالیشو نقل میکنه. این عمالی از کتاب های خوبه، قالب نوشته های مرحوم صدوق خوبه، این از نوشته های پربرکتشونه. اینا یه مجلس درسی داشتن، فقه بود، اصول بود، تفسیر بود. اینا یه مجلس وعظ و اخلاق داشتن. این اخلاقیاتشون که املا می کردن برای اصحابشون، برای شاگردانشون، برای دوستانشون، برای برادران ایمانی، اینا رو جمع می کردن می شد عمالی. اونجا املا کردن، املا کردن اینطور بود. مرحوم صدوق عمالی داره، مرحوم مفید عمالی داره، مرحوم شیخ طوسی عمالی داره، سید مرتضی عمالی داره. این عمالی این چون که در این تو مجالس ذکر میکردن، این سلسله احادیث پربرکتی است که در جلسات وعظ و اخلاق و نصیحت و اینها ذکر میکردن. این عمالی مرحوم مفید رضوان الله در بحث عن مدینه العلم و علی جنبابا تقریبا حدود 28 حدیثش رو نقل میکنه. غالب اینها با سندهای گوناگون، غالب اینها به همین مضمون است: عن مدینه العلم و علی جنبابا، یا انت یا علی بابا و مانند. ولی بعضی از این احادیث به این صورت است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و تو در اینی. اختصاصی به آخرت ندارد. الان این حکیمه، چون قرآن حکیم بر قلب او نازل شده، یاسین بر قرآن حکیم، این کتاب حکیم، این سرتاسر حکمت بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است که نظر به روح الامین و علی قلب که لتکون بر مسلم. فقط انا مدینه الحکمه، من شهر حکمتم، و هی الجنه. خب بدن بخواد لذت ببره معلومه، روح بخواد لذت ببره بشی لذت میبره. به فهمیدن، به عدل، به تقوا، به سعی صبر، به خیرخواهی، بعد کسی رو نخواهد، از کسی رنج نبرد، کسی رو نرنجاند، این بهشت روح دیگه. روح در لذت است، روح بهشت میبرد، بهشت روحانی، بهشت لذت روحانی، همین راست دیگه. ولی خورد و خوراک بهره نور نیست. حضور امام میرود، محضر دلیل درک میکند، آیات قرآن رو خوب میفهمد، اونجا هم که رفته معارف برقرار مشاهده میکند، اینا لذت های روحانی دیگه. دیگه لذت های روحانی که انهار من خمر لمیت مصفان، اثر مصفانی، این مال جسمی که در قیامت است. اما روح که لذت میبرد به همین امور لذت میبرد دیگه، به عقاید لذت میبرد، به اخلاقیات لذت میبرد. بود الان جان ما تو بهشته، این حکمت که بهشت است، چه حکمت عملی، چه حکمت نظری، این حکمت مصطلح نیست، نه فلسفه. فقه حکمت است، ادبیات دینی حکمت است، تاریخ حکمت است، تاریخ اسلامی حکمت است، تفسیر حکمت است، علومی که بالاخره انسان رو با خدا آشنا میکنند همشون حکمت است. چون که فقه هم فقه مصطلح نیست، این لتفقه و فدیم یعنی اصول دین بفهمه، فروع دین بفهمه، تفسیر بفهمه، حدیث بفهمه. فقه الحدیث فقه هست، علم الحدیث علم هست، تاریخ اسلامی هست، مقتل سید شهدا فقه هست. این لتفقه و فدیم اختصاصی به فقه اصطلاحی نداره، چون که حکمت هم اختصاصی به حکمت اصطلاحی نداره. فرمود انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انتیا علی یوبا. معلوم شد اونجا واقع استعمید هم تو بخشای جسمانی باب الجنه است، هم تو بخشای روحانی باب الجنه است. خب همود باب الغفور الرحیم، این باب الغفور الرحیم ملاحظه فرمودید که اسمای حسنایی که در پایان هر آیه ذکر میشود زامن مضمون اون آیه است. یعنی خدا با مغفرت و رحمت دارد شما اداره میکند، و اگر غضبی هست یا ضرری هست اونا در عرض پدید میآید، یعنی اساس بر رحمت است. بعد فرمود ما یه تکوینی داریم، یه تشریعی داریم، حق آمده، نور آمده، وحی آمده، شما هم آزادی، ولی ما کارمون هدایت، بعد هم در رهنموده، بعد هم فرمانه. این پنج شش تا مطلب رو با شما در میون بذاریم. قل یا ایها الناس، این یا ایها الناس هم مثل اون یا ایها الناس که به جهانی است. قد جاءکم الحق من رب، برای چند دومین بار فرمود قرآن حق است و از ناحیه خدا آمد. این یکی. و شما هم آزادی، یعنی تکوینن آزادی، نه تشریعن. خب اگر معاذالله کسی تشریعن آزاد باشد که میشه اباحه‌گریه. اگر انسان آزاد باشد هر کاری دارش میخواد خواهی بگیرو به بند خدا بسیه، خضوع فقلو سنبل، بگیرید، ببرید، بزنید، بسوزنید. خب چی انسان آزاده؟ این لاعتراف دین مال اون تکوینیات است. یعنی بشر آزاده، میخواد جهنم بره، بخواد بهش بره، ولی ما وظیفه من هدایت و راه نماییست. میگیم نرو که میفتی، نرو که میفتی. پس این حد اولا، و بشر تکوینن آزاده. بله. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیه. به کسی آسیب نمیرسونه، خودش به لحظه آسیب میرسونه. این مواد مخدره، کسی بخواد پرهیز کنه بخواد نکنه، اونم سیب و گلابی و میوه های فربه کننده است، کسی بخواد بهره ببره کسی نمیخواد بهره ببره. اونم فضای آزاد است گلشنه، اینم فضای تیره است گلخنه. اینو مختاره. به ما علیکم به وکیل، به مردم بگو ما که وکیل شما نیستیم، شما آزادی، ما هادی شمایی، ما که نیومدیم شما رو به زور ببریم بهشت که. ولی اگه نظم جامعه رو به هم نزنید، حقوق مردم از بین نبرید و راه صحیحتون رو طی کنید، وگر نه با هم دیگه در محکمه معلوم میشه که همین زر الله الخبیث من الطیب. بنابراین آیاتی که از این قبیل است هرگز مهم آزادی تشریعی نیست تا کسی بگوید قرآن میگه بشر آزاده. خب این بگیر و بنده باز چیه؟ این سختوسوز برای چیه؟ کجاش آزاده؟ فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم وکیل. بعد فرمود این تکوین درست شد، اما تشریع رتبع ما یوها الیک، تو بدان خودت اینجور باش، به دیگران ابلاغ بکن، که راه اینه، وگرنه سقوط میکنی. وتبع ما یوها الیک وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. این تو نیست که هر کسی بگاد که من آزادم. خب بل آزادی این چنین نیست که نظیر مواد مخدر باشد که انسان بعد مواد مخدر مبتلا شد و بعد از 20 سال خودش رو به هلاکت رسون تموم میشه، ولی این تموم شدنی نیست. لا یموت فی ولا یحیا، مگر آدم میمیره؟ مگر کسی بیراه رفت خدای ناکرده ملحد شد دفاع اسلام فاصله گرفت؟ مگر مثل دنیاست که بمیره به راحت بشه؟ اونا روشون نمیشه یا اصلا ارتباطشون با خدا قطع، از خدا تقاضای مرگ نمی کنن. وسیله خودکشی هم که اونجا نیست. به خازن جهنم سلام الله علیه میگن تو از خدا بخواه که عمر ما را به پایان برسه، ما بمیریم راحت بشیم. یا مارگور لیقضی علینا ربک، خودشون نمیگن یا ربنا اقضی علینا، چون رابطه ندارن با خدا. به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن یا مالک لیقضی علینا ربک، جواب میاد نه، ثم لا یموت فی ولا یحیا. وسیله خودکشی نیست، مرگ نیست، همین سوخت و سوزه. خب چی رو دم عاقل ازی فرار نمی کنه؟ این چنین نیست که این عقیده یه موجود معدومی باشه و الهاد و توحید هر دو برای روح یکسان باشه، هر راهی رو، هر فکری رو، هر عقیده رو داشته باشه، این داشته باشه. بنابراین حق آمده یک، بشر تکوینا آزاد، دو تشریعا مأمور، سه هیچ تساهل و تسامحی توی محدود نیست، چهار اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله.